بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام بود که عرض کردیم امام یه نکته ای دارن که این نکته حضرت امام خوب مورد پردازش و پرداخت تلامزه قرار نگرفته و اون نکته این است که امام در مسئله خطاب الهی بین این جهت که من بیام بگم پیغمبر نسبت به مردم مبلغه و وحی به مردم نمیخوره و گستره وحی و کلام الهی مردم رو نمیگیره و اینا قائلم، اینو قبول دارم، به اینا فتوا میدم، برخلاف تلمیذ بزرگوارشون استاد عظیم الشأن ما آقای جوادی که نه، آقای جوادی در واقع به این فتوا ندادن، گفتن کلام الهی گستره کلام الهی ناس رو میگیره. امام فرمودن نه، من کلام الهی و خطاب الهی رو مخاطبش رو رسول الله می دانم، حالا یا بالواسطه یا معلواسطه، خطاب مال رسول خداست. گفتیم امام رضوان الله تعالی علیه این رو ملتزمه که خطاب مال رسول خداست یا بلاواسطه یا معلواسطه، لذا پیغمبر نسبتش به مردم میشه مبلغ، تبلیغ شکل می و تبلیغ به ناس معناش این نیست که خطاب به ناس خورده. امام می فرماید این ملتزم و ما این رو مبنای تفسیری مختارمون بر اساس فرمایشات حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قرار داد. خب زیر ساخت این نظریه تحقیق حقیقت وحی، کسی که حقیقت وحی رو تحقیق بکنه و تحلیل بکنه بر اساس در واقع تحقیق حقیقت وحی قشنگ با چنین نظریه رو بده که خطاب الهی به مردم نمیخوره و ناس مخاطب خطاب الهی نیستن. امام میفرما اینا قبول دارم و باید اینجا فتوا بدم که پیغمبر مخاطبه، منتها با همین توضیحاتی که داده شد، ما مفصل تو حیث تفسیری اینو توضیح دادیم. امام هم اجمالاً بدون اینکه بخواد وارد مفصلات و اون بحث‌های فنی بشه اینو توضیح می‌کنه و در واقع اصرار داره به این که مردم، چون اونهایی که در مجلس وحی بودن چون اونهایی که در مجلس وحی نبودن، اینا مخاطب به خطاب الهی نیستن. من حیث و عدم توجه خطاب لفظی من الله تعالی الیهم فالخطابات القرآنیه کسائر الاحکام انما هی به طریق الوحی الی رسول الله بلا واسطه او معها مع الواسطه. این نکته اول. امام میگه من اینو قائلم، فتوا بهش میدم. بعدم گفتیم حتی جلوتر از اینم امام مسئله رو برده، گفته اگر کسی مردم رو مخاطب قرار داد، گفت این خطاب الهی به مردم خورده، خیلی خوب، اون موقع پیغمبر مثل شجره موساست، یعنی کلام خدا داره منتقل میشه به مردم. چطور شجره موسا خلاصه اینی ان الله میگفت و منظور از اینی ان الله شجره نبود، خطاب الهی بود به موسی و شجره در واقع یه در واقع حجابی بود، او خطاب منبراء حجاب بود که عرض کردیم این جمله بسیار دقیق امام که امام محکم ایستاده که من ملتزمم به او حرف، که به حسب واقع اینطوری نیست که پیغمبر نسبتش به ناس نسبت شجره موسی نیست، برخلاف استاد منای جوادی که اون فتوای ایشون به گستره کلام الهی، امام میخواد بگه نسبت پیغمبر رو به ناس میکنه نسبت شجره موسی به موسی. یه قنطره است که اون میاد میرسه به مردم. نه، ما اینو فتوا نمیدیم، ما میگیم که پیغمبر مبلغه، تبلیغ اتفاق افتاده. لذا او یرسل رسولا فیوهی، یوهی اقتضا میکنه اون رسول رسول ملکی باشه نه رسول انسان. پس امام این تیکه اولو تفکیک کرده، بهش فتوا داده، جلوترم برده تش که انه جوابی هم به آقای جوادی اینجا ما دادیم دام ذله العالی که استاد عظیم و شأنمون رو اینطور جواب میدیم که اگر گستره کلام الهی بخواد به مردم بخوره، شما نسبت پیغمبر رو کردی نسبت شجره موسی. این عبارت هم از امام خوندیم. پس این دوتا عبارت از امام وقتی میذاریم رو هم معلوم میشه تو اون بخشی که ما تو بحثای تفسیری با علامه بودیم امام قائل به همون فرمایش علامه است. این عبارت بالا رو خوندیم که ایشون فرمودن بله فاذن یکون حال الحاضرین فی زمن النبی و مجلس الوحی حال غیرهم من عدم توجه خطاب لفظی من الله تعالی الیهم فالخطابات القرآنیه انما هی به طریق الوحی الی رسول الله بلا واسطه او مع الواسطه. وحی تا رسول خداست تمام شد، حالا یا بلا واسطه او مع الواسطه. وحی به مردم نمیخوره، تحقیق حقیقت وحی اختزا میکنه خطاب لفظی به ناس تحقق پیدا نکنه. خدمت شما عرضم، اگر این بخواد تحقق پیدا بکنه، اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، امام اینو ذیل اون فضای بعدی گفت، گفت اگر کسی قائل بشه به این که اینا تحقق پیدا کرده، اون موقع ناگزیر حقیقیه را تنزیلی کنه، شرطیش کنه، که گفتیم این دیگه از عرر فرمایشات امامه که رابطه حقیقیه ناینی را با خطاب الهی هم روشن میکنه. خیلی بازی حرف بسیار بسیار ارزشمنده دیگری درست میکنه. لذا فرمود فمع الالتزام به ان الخطابات حال الوحی کانت خطابا الهیا متوجها نحو المخلوق و کان مثل رسول الله مثل شجره موسی لا محیص عن الالتزام به تنزیل المعدوم و غیر الحاضر منزله الموجود. که ما به این حرف اون موقع دو تا اشکال داریم. اشکال اول اینه که اصلا اون حرف غلطه، خطاب لفظی به معدوم نخور تعلق نگرفته، به غیر حاضر خطاب کما که به حاضر تعلق نگرفته. اشکال دومون هم اینه که قضیه حقیقی رو ما اونطور تحلیل نمی کنیم، ولی هنر این تحلیل و هندسه سازی اینه که بفرمایید هنر این هندسه سازی این است که نشون میده که محظور آقایون تو مسئله قضیه حقیقیه و قضیه اشتراط عدم تحقیق حقیقت وحیه. عدم تحقیق حقیقت وحی و عدم تحقیق در واقع خطاب الهی سبب شده که اینها خطاب الهی رو به معدوم بزنن و توش گیر کردن، تنزیل رو قائل شدن، اشتراط رو قائل شدن. لذا پس نگاه کنید، ما جهت اول رو که قوت کلام امامه میگیم قاعد فتوا بش بدیم، خوب توضیحش بدیم، خوب تحلیلش کنیم و بگیم امام اینو قائل. تو اینجا باز یه در واقع ترقی امام تو کلامش دارن که اینو خیلی خوب تو تهذیب و تو تقریر امام است که سر درس بیشتر توضیح دادن، تو مناهج به این صراحت نیست ولی تو تقریرشون اونجا هست و اون اینه که امام میخوام بگم خطاب لفظی به خود پیغمبر هم وجود نداره. با اینکه اینجا دارن که وحی الی رسول الله بلا واسطه است، وحی الی رسول الله بلا واسطه که خطاب حقیقی به رسول خداست و حقیقت وحی رو درست میکنه، ولی اون دیگه لفظی نیست. لفظ که اون رابطه حقیقت و اعتباره در سقع نفس ولی خدا شکل میده. به یده الله تبارک و تعالی گرمت ارز کردم این حالا یک ادامهی داره، به تعبیر قشنگ آقا یه بحث امتدادی باید اینجا انجام بشه که خیلی برکات هم خواهد داشت، حالا خارج از فضای بحث ماست، ولی میبینید. پس امام جهت اول تفکیک، جهت اول تقویت فرمایش ایشون اینه که من اگه حقیقت خطاب الهی رو تحقیق کنم، خطاب لفظی به ناس ندارم. مخاطب خداست، مخاطب رسول خداست، یا بلا واسطه و محل واسطه. یک. و اگر بخوام خطاب لفظی به ناس داشته باشم و خطاب الهی رو به ناس برسونم، باید پیغمبر مثل شجره موسی کنم. خب این که خیلی باز که یادتونه از کلمه‌های جوادی لابلاش یه پرانتزی اون گفت ولو آن که خیلی متفاوته که وحی به پیغمبر بخوره یا به مردم بخوره، اما خورده به مردم. خیلی متفاوته، امام میگه نمیفهمم خیلی متفاوته یعنی چی. باید مسئله در واقع شجره موسی مسئله رسول الله بشه مسئله شجره موسی. این که بعد تو همین فضا اون بحثای اشتراک پیش میاد. نکته سومش که باز خیلی جالب و اساسیه اینه که ما اگر گفتیم که لفظ رو جبرئیل حکایت کرده برای پیغمبر به لسان عربی مبین، در عینی که پیغمبر مخاطبه و خطاب حقیقی است در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله، او معلم اوله، او بقیه را تعلیم داده. تو اون خطاب لفظ نبوده. لتلقى القرآن من لدن حکیم خبیر، لفظش چه انزالن چه تنزیلن با فرشته وحی. خب فرشته وحی لفظ رو از کجا، از کدوم فضا میگیره؟ از اون فضایی که لفظ منعقد میشه، یعنی حقیقت اومده بعد انعقاد لفظ شده و لفظ دادن به جبرئیل. جبرئیل داره اینجا حکایت میکنه. خب این دو سه تا در واقع قله و دقت بسیار بسیار اساسی و ارزشمند در تحلیل این بخش از مسئله، که یکی دو تا نکتهش رو علامه طباطبایی بیان فرموده بودن در المیزان و خوندیم. اون نکته این که رابطه حقیقیه و خارجیه چی میشه، اشتراط چطور میشه و شاید عدم توجه به حقیقت وحی اینو درست کرده، دیگه کار امامه. اینجا یه بخش از فرمایش امام که گفتیم بسیار بسیار اساسی، منتها یه بخش دیگری فرمایش امام داره که دیگه اصلا به اون پرداخته نمیشه، که ما گفتیم این بخش رو خلاصه تقویت کنیم. اون بخش این است که امام رضوان الله تعالی علیه اومده بگه من در بخش اول وحی از تبلیغ جدا کردم، من نشون دادم مسئله رسول الله مسئله شجره موسی نیست، رسول الله مخاطبه ولی مردم مخاطب نیستن، ولو مخاطب به خطاب غیر لفظیه. تو بخش اول. در بخش دوم میخوام بگم ببینم اصلا آیا اینجا مقنن کیه، مبلغ کیه، و تفکیک حیثیت مقنن از حیثیت مبلغ. برای تفکیک حیثیت مقنن از مبلغ و تفکیک حیثیت تقنین از تبلیغ، یه بحث دیگه داره امام. باز این به نظر ما یه فصل جداست و این فصل جدا باید خوب بهش پرداخته بشه. من در این فصل باید حیثیت تقنین رو از حیثیت تبلیغ جدا کنم و نشون بدم مقنن مبلغ نیست. حالا در این که بگم مقنن مبلغ نیست، امام میگه من یه مسیر عقلایی میخوام برای شما تصویر کنم. تو بخش قبل که در واقع مخاطب مبلغ نیست، مخاطب مبلغ نیست بلکه مبلغ غیر از مخاطبه، کما که حیثیت تبلیغ غیر از حیثیت خطابه، اون یه بحث بود، اون تحقیق خطاب الهی و حقیقت وحی. اما در این جهت که من بگم بابا یه حیثی دارم به نام حیثیت مقننیت و حیثیت تقنین، و تو این حیثیت مقننیت و حیثیت تقنین یه نکته ای دارم که این نکته اقتضا میکنه مقنن طرف خطاب نباشه، امام میخواد بفرماید اگر کسی تو اون بحث حقیقت خطاب الهی هم گیر کنه اون بمونه سر جاش، من یه حیث عقلایی دیگه دارم، با این حیث عقلایی میخوام حیثیت مقننیت رو از طرف خطاب بیارم بیرون. اینم باز به نظر ما از اون فرمایشات بسیار قابل تأمل و جدی امام، این که من بتونم مسئله را از جهت مقننیت بیارم بیرون و بگم مقنن اینجا در واقع نمیتونه طرف خطاب باشه. من اول عبارت رو عرض میکنم و شروع میکنیم اون تجزیه و تحلیل رو انجام دادن. عبارت امام این بود که اولش رو خوندیم، انما ذکرنا من ان المقنن لم یکن طرف المخاطبه فی القوانین الاسلامیه بل یکون المقنن غیر المبلغ. چرا؟ لأن الاول شو میخواد بگه اراده تقنینی و اراده تشریعی، اراده الهیه، مقنن خدای متعال، مبلغ رسول الله. ما بخواهم ببینیم اگر مقنن خداوند متعاله و اراده تقنینی او یعنی اراده تشریعی او مبنای تقنینه، این تقنین که با اراده تشریعی الهی صورت میگیره میتونه در واقع خود خداوند رو بکنه طرف خطاب یا نه، یا این اقتضا میکنه که نه ما مبلغی داشته باشیم به نام رسول الله، مقننی داشته باشیم به نام اراده تشریعی الهی، و این اراده تشریعی الهی اقتضا میکنه که در واقع مقنن ما مخاطب ما مخاطب نباشه و طرف مخاطبه نباشه. بعد حالا اینو خودش رو توضیح میدیم، بعد ارتباط ظریفی پیدا میکنه به اون خطاب الهی. این با قطع نظر از خطاب الهی هم درسته، منتها امام رضوان الله تعالی این انما ذکرنایی که بیان فرموده یه پلی ایجاد کرده بین خود این مطلب درست و بین خطاب الهی که اونو عرض میکنم تو پله بعدی، اما خود اینو باید خوب تلقیش کرد. امام رضوان الله تعالی میخواد بفرماید این که ما اینو میگیم این یه رویه عقلاییه، رویه عقلایی و سنت جاریه فی جمیع العالم اینه که مقننین، یک فرد مقنن، حالا چه فرد باشه چه هیئتی باشه، مثلا مجلس شورای اسلامی مجلس تقنینیه، یا یه فرد مقنن باشه فرقی نمی‌کنه، مقنن فی القوانین العرفیه و سیاسیه اما شخصون و اما هیئتون و جماعتون. حالا اگه اینطور شد ببینید عند العقلا مقنن و واضح مبلغه یا نه، اونا تقنین رو انجام میدن بعد برای تبلیغ یه روند عقلایی تبلیغ وجود داره که معمولا خود مقنن مبلغ نیست. ما میخوام یه بین حواستون به این نکته بدید، ما مقنن رو چه یه فرد بدانیم چه یه جماعت بدانیم، روند اقلائی تقنین که انجام میشه و یه روزنامه رسمی وجود داره برای ابلاغ مصوبات. یه اضاعه رسمی وجود داره برای ابلاغ مصوبات. پس تقنین در یه مرحله ای شکل میگیره، تبلیغ قانون در یه مرحله دیگه ای شکل میگیره. امام میفرماد اگر کسی این سازمان تقنینی رو دقت کنه که مقنن را چه فرد بدانه، چه هیئتی بدانه، چه جماعتی بدانه، بگه روند اقلائی تقنین درست میشه، بعد تبلیغ اتفاق میفته، بعد وسائل و تبلیغ هیل کتب و جرائد و آلات و مستحدثه فی حاصل الازمنه. اگه اینو قبول کرد، فد قانون الاسلامی که سائر القوانین العرفیه، قانون اسلامی مثل سائر قوانین. روند اقلائی تقنین شکل میگیره و اراده تشریعیه مقنن اینطوری، بعد روند اقلائی تبلیغ بعد از روند اقلائی تقنین درست میشه. ایشون میخواد بفرماد روند اقلائی تبلیغ استفاده مثلا از خطاب کتبیه، یا استفاده از صدا و سیماست. اگر روند اقلائی تبلیغ استفاده از یه اضاعه است یا از یه جریده است و این روند اقلائی تبلیغ مسیر خودشو باید بره، روند اقلائی تقنین مسیر خودشو باید بره. شما توشون قانون دارم که مبلغ مقنن نیست، مقنن مبلغ نیست. اون موقع اراده تشریعی الهی که اراده تقنینیه، این نمیاد طرف خطاب در واقع مکلفینی قرار بگیره که میخوان این قانونو اجراش کنه، کارو نمیکنه. روند اقلائی تقنین از روند اقلائی تبلیغ جدا میشه و این یک بحث سیره اقلائی دارجه جاریه است. اگه این طوری شد، اون موقع شما تقنین میکنید تو یه شکلی، تبلیغ میکنید به یه شکلی، اون موقع هر کسی که در مزان این تبلیغ قرار میگیره خود رو مکلف به این قانون میدونه. ولی زیرا ایشون میفرما ببینید اینا قوانین اسلام میشن یک قوانینی که روند تقنینیشون و روند تبلیغیشون یک روال اقلائی و عرفی داره. فقوانینه عامل کل من بلغت الیه بعی نحو کان، به هر طور برسه، من غیر لزوم محظوره. پس ما خطابی نداریم از مقنن به معدوم، خطابی نداریم از مقنن که خدای متعال به غیر موجود، غیر حاضر ابدا، چون مقنن طرف خطاب نیست. مقنن کار تقنین و تشریع داره انجام میده با اراده تقنینی تشریعی، و تبلیغ هم روند خودشو داره. خب حالا توجه کن، پس ما الان دو تا حد وسط داشتیم، یعنی دو تا نکته رو جدا میکردیم. نکته اول این که من بگم در واقع بگم وحی غیر تبلیغه، او یه سیر خودشو داره و باید مسیر خودشو طی کنه. نکته دومم اینه که بگم در واقع تقنین غیر تبلیغه. نکته اولم که وحی غیر تبلیغه با همون تحقیقی بود که هم کردیم در خطاب الهی کار کردیم. نکته دومم که بگم تقنین غیر تبلیغه، این یه مسئله ایست که در واقع با کار اقلائیه. تبلیغ یعنی خطاب، تبلیغ به نحو خطاب کتبیه نداره، و خطاب کتبی استفاده از جریده ای برای ابلاغ مصوبات و اعلان مصوبات، این یه روند اقلائیه. امام میخواد بگه این اگه کسی باش خوب کار کنه، اون موقع تو مسئله خطاب قانونی متوجه میشه ما چی داریم میگیم. مخصوصا اگر این دومی رو با اولی در یه مخرج مشترک شرعی درست کنه، یعنی دومی به تنهایی یه روند خاص خودشو داره اونجا که کار تقنینه، که قوانین تقنینی اسلام مقننش یکیه، مبلغش یه روند دیگه داره، لذا خطابش دیگه خطاب لفظی نیست و اون فرمایشات محقق ناینی که خطاب اقتضا میکنه قدرت را و چرا و چرا، اصلا شما میخواه بگه اصلا اینطوری نیست، چون خطاب لفظی نیست در روند عقلایی. که من گیر کنم تو خطاب لفظی، تو خطاب معدوم، تو خطاب عاجز، تو خطاب عاصی، تقنین مسیر خودشو داره، تبلیغ مسیر خودشو داره. اونجا که ما لذا بحث خطاب قانونی میکردیم میگفتیم سیعتی تتم لمزید ایزاه و تکمیل مبنای امام، اینجا تکمیل تتمش اینجاست. حالا اگر تونستیم این مسیر رو، مسیر دوم رو خودش رو کردیم یه دلیل مستقل عقلایی، که حالا ما به صاحب المحصول اشکال مهممون اینه که این حرفا تو فرمایشاتشون جدا نمیشه. به استاد بزمحصه های فاضل اینه که خوب اینا جدا نشده حد وسط ها. که نه آقای صاحب المحصول بیشتر رفته دنبال حد وسط دوم، میخواد یه بقاء عقلایی برای خطاب درست کنه. نمیدونیم بقاء عقلایی خطاب با قطع نظر از این مبنا یعنی چی. استاد مصطفی فاضل، حالا میگم بعدن جلسه پایانی این بحث که انشاءالله تحلیلش رو نهایی بکنیم میگم خدمتون، استاد مصطفی فاضل این دفعه طور یه حالت مشترکی داره فرمایشاتشون. حالا بالاتر از این حرف اینه که بین این دوتا حد وسط یه ارتباط، یعنی به مذکرنایی درست کنن. این دوتا حد وسط، حد وسط اول این بود که من روند در واقع خطاب الهی به تحقیق حقیقت وحی رو مبنای جدا شدنش از تبلیغ قرار بدم و اون مبنای قوی رو بگم که رسول خدا که شجره موسی نیست. حد وسط دوم اینه که نه، من روند مقنن را طرف مخاطب قرار ندم، کاری هم ندارم به حقیقت وحی، یک بحث عقلایی بکنم. بین این دوتا اگه تونستم یه سازمان، یه نکته مشترک فنی درست کنم و نشون بدم که در دیدگاه هسته امام رضوان الله تعالی علیه این دوتا یه مخرج مشترک دارن و اون مخرج مشترکه که اصل مسئله خطاب قانونی رو هم درست میکنه. ولذا ما فتوای خودمون اینه که حالا بعضی از آقایون تو دوره‌هایی که میگفتیم میگفتن کار خودتونه، مال خودتونه، نه ما حدس قدیمون اینه که مال امامه، من با این شواهدی که دارم عرض میکنم خدمتون. ولی فتوای ما همینه که تحقیق حقیقت خطاب الهی و خطاب تقنینی به یه جا باید بخوره. و اگر بعضی از اعزه و اعلام خوب وارد فضای خطاب قانونی امام نمیشن، ریشش اینه که خطاب الهی امام رو مبنای تحقیق خطاب قانونی قرار نمیدن. حالا انتظار بکشیم تا انشالله یه تکمله ای داشته باشیم. فقط خواهش میکنم، ما بحثای اصولیمون رو کدی اینجا بحث کردیم تا جای خودش، ولی اصل فرمایشات اساتیدمون رو، حسای سبحانی و حسای فاضل شاگردان امام را، یه ملاحظه و یه توجهی بهش بکنید که تو جنبندی علا ذکرن و علا خلاصه قوتن باشیم، که احساس کنیم که این در واقع رقائی که در فرمایش امام به وجود آمده چه ترقی زیبایی است، که در واقع به نظر ما نازمه نگاه امتدادی امامه. امام رضوان خدا بریشون باد چون جمع کرده بین حیث اون فلسفه قوی و عرفان قویش و امتداد داد اون نگاه فلسفی و عرفانی را به حیث عقلایی تقنینی تو فقه اوسطش. این هنر امام به نظر ما و لذا اون فرمایش خیلی ارزشمند علامه طباطبایی رو در بخش اول قائله، در بخش دوم این حیث عقلایی میاد. اگر اون قدم سوم اینا رو جمع کرد ملاحظه میکنید خیلی انصافا عالیه. من فرمایش دست آقا رو درباره دفاع از خطاب قانون امام ندیدم، ولی حدس میزنم تو همین فضایشون دفاع کنن. ندیدم البته، من سند و مطلب علمی تحلیلی ایشون نرسیده دستم. در اصل فرمایششون اینه که من قائلم به خطاب، تشویقم کردن که برید کار کنید، ولی حدس من اینه ها، یعنی یه نگاه امتدادی اینجا درست میکنه. خدا رحمت کنه امام را و خدا رحمت کنه تلامذه بزرگوار امام و علامه طباطبایی را. خدا رحمت کنه این بزرگ مرد روزگار ما حضرت آیت الله مصباح را که واقعا دیشب لیلة الدفن ایشون و خیلی ها سوختند و گداختند در فقد این مرد بزرگ. ولی بدانید که این بزرگی ها مال اون استاد دیدن ها و ارتباطات بسیار عجیبی است که اینها با اساتیدشون برقرار میکردن. خدا رحمت کنه این بزرگان را و خدا حفظ کنه سایه پر برکت رهبر فرزانه و مراجع بزرگوار و علمای اعلام ما را، شاگردان مکتب امام و علامه طباطبایی را. و تذکر بدم که این بار بار سنگینی است که نباید بگذاریم رو زمین بمانه. ما در اون پیاممونم خدمت آقا گفتیم، امیدواریم دوستان فقه الخمینی و ارادتمندان مؤسسه امام خمینی بتوانیم این بار را، بار قوی و سنگینی است، به طهارت نفس احتیاج داره، به تقوا و شجاعت و صداقت و صراحت احتیاج داره، و البته به علمی قوی و کاری عظیم احتیاج داره که آدم بتونه این کار رو انشاءالله ادامه بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.